أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجود مبارك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام طالبان علم رو، طلبه ها رو از نظر انگیزه به سه گروه تقسیم کردن. گروه اول آدم های شهرت طلبی هستن، میخوان مطرح باشن در جامعه، هر جا مباحثه‌ای، مناظره‌ای، مسابقه‌ای پیش اومد، اینا کم نیارند و اونجاها چهره بشن. اینا یک گروه که وجود مبارک حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که اینا آدم های موسی هستن، اصلا مجهز شده که خرد کنه دیگه، رقیب رو بشکنه. حرکتش همیشه حرکت تنه زدن و مقابله و مچگیری و ایناست. ضمن این که این ایزا از عناوین محرم است، کسی در جامعه جایگاهش جایگاه ایزایی باشه، سلب آرامش بکنه از مردم، یکی رو خیط بکنه، تحقیر بکنه، کنفتش بکنه، این با اسلام جور در نمیاد، با کرامت انسان ها جور در نمیاد. و نکته دوم، آدم های اینجوری مماری هستند، اهل ریا هستند، اخلاص که نیست. این حالا اگه رفیقش بحث بکنه و پیروز بشه با یه آدم مثلا منحرفی خوشحال نمیشه، اما اگه خودش پیروز بشه خوشحال. دنبال اینه، حالا یک کسی مدرسه داره، حوزه داره، اگه اونجا موفقیت داشته باشه خیلی خوشحال نمیشه، میگه باید اینجا رونق داشته باشه. مقاله می نویسه، افرادی بهتر از او هم نوشتن، اما از اینکه مقاله او مطرح شده خیلی خوشحال. حالا خودش هم در مقام خلوت مقایسه بکنه میبینه که افرادی هستن بهتر از او هم مطلب داره. اما حالت یه حالت اینجوریه، یه آدم خودبین، یه آدم ریاکار و مردم آزار. این رو امیرالمومنین علیه السلام نفرین کردن، فرمودن خدای همچه آدمی رو ذلیل کنه، از اینکه دماغش رو خداوند بشکند، چون دماغ به خاک مالیده میشه، شکست نمیشه. این نفرین عجیبیه. بله، و کمرش شکسته بشه. گروه دوم اشخاصی هستن که انگیزه اینها از درس خوندن کسب قدرته، نمیخواد چهره بشه، میخواد به قدرت برسه، مسئله علوه که دار الاخره نجعله ها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. آدم های قدرت طلب، این حالت روانیه. حضرت امین علیه السلام بزرگ مربی تربیتی است، روانشناسی اخلاقی روحی جامعه رو هیچ کسی مثل حضرت امین علیه السلام نمیدانه. آدم های قدرت طلب برای حفظ قدرت خودشون دو تا حالت دارن، یا حالت نسبت به مافوق دارن، یا حالت نسبت به زیر دست خودشون دارن. آدم ها برای حفظ قدرتشون نسبت به مافوق همیشه یا حالت تملق‌گویی و چاپلوسی و عرض می شود به حضور شما که خودشیرینی رو دارن، ولی نسبت به زیر دست حالت تنمر و تبختر و خورد کردن و پامال کردن ایناست. پا روی این میگذاره، اون نسبت به بالایی هم سرشو خم میکنه، اینجا فکر میکنه تا اینو خورد نکنه بالا نمیره، باید پاشو، این پله است، باید این زیر پاش باشه تا بره بالا. اونجا که فوقش پنجه ای داره مقاومت نمیکنه تا اینکه اون مانع نشه و بره بالا. اینا رو از تمیل علیه السلام قشنگ مجسم فرموده. همون قسمت اولش خیلی قشنگه که آدم هایی که میخوان چهره بشن فرموده بودن چرا؟ اینم غنا بود. گفته بودن به چرا تذکر ندادی؟ فرموده بودن که اینجا تذکر میدادم آبروش میره. این دفعه افسد به فاسد. حفظ آبرو خیلی مهمتر از ترک یک گناه صغیر است. اونجا یه میگفتیم دیگه چیز براش نمیموندی. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی علی‌الله مقامه الشریف به یک کسی اجازه داده بودند، وکیل آسد ابوالحسن بوده در دریافت وجوهات، و به ایشون گزارش میدن که ایشون سوء استفاده میکنه از این بیت المال و سهم امامی که به نیابت از شما میگیره، و ازشون درخواست میکنن که اعلان بفرمایید که این وکیل من نیست. منو آسد ابوالحسن میفرمایند که قبل از آنی که این بزرگوار نماینده ما بشه، آیا در اون محیط، در اون منطقه اعتباری آبروی داشته یا نداشته؟ میگن داشته. میگن نداشت که شما بهشونی همچه وکالتی نمیدادید. مطرح بوده، معروف بوده. میپرسن اگه من بگیرم این رو، اون مقدار آبروی که مال خودش بود نه ما اضافه کردیم، اون براش میمونه یا نه؟ گفته بودن نمیمونه. ایشون فرمودن من روز قیامت برای این مقدار آبرو پاسخی ندارم. اینا برای آدمایی که خدا براشون مطرحه. نمیگن مشکل خودته. این مشکل خودته از اون الفاظ بسیار خبیثی است که از قبل به ما رسید. حالا آبروش رفت که رفت، دندش نه میخواست نکن، اینجور هم نیست. آدم هایی که خودشون رو آماده کردن که در جلسات و در میدان ها و عرصه ها جولان بدن، حلم مبارز میطلبن، همه جا میخوان خودشون رو مطرح کنن، اینا ریاکارن، مزورن و مردم آزارم هستن. مرحوم مقدس اردبیلی در مباحثه با شیخ بهایی علی‌الله مقامه، با اینکه ملاتر از شیخ بهایی بوده در موضوعات فقهی و اینا، به خصوص برای اون مسئله که اونجا مطرح شده بود، آمده بود که همه حاضرین در اون محفل برداشتشون این بوده که شیخ بهایی مهمتره و علمش بیشتره. اما در خلوت که این بزرگوار به محضر مقدس اردبیلی تشرف حاصل کرده بود، مرحوم مقدس اردبیلی اونجا مسئله علمی رو باز کرده بود برای شیخ بهایی، و شیخ احساس حقارت کرده بود. این چی دریاییه؟ این نابغه مثل شیخ بهایی احساس کرده بود که خیلی فاصله است. بعد گله کرده بود. اونجا مثلا مجلس شاه بود، علما بودن، چرا همه مطالب رو اونجا نفرمودید؟ همه استفاده کنن، هم در مورد شما به اشتباه نیفتند. اشان فرموده بودن که پادشاه ایران با من سر و کار نداره، و با شما سر و کار داره. برای من تکلیف بود که اونجا شما رو بالا ببرم. این اخلاص ها را طلب لازم داره. هر جا بحثی میاد، صحبتی میاد، امر معروف پیش میاد، نصیحتی پیش میاد، فوری زن نکنید این نقطه ضعف رو باید اینجا زد تو سرش. ببینید با زدن این چند تا نقطه ضعف دیگه هم اضافه میشه یا نمیشه. همه جا بنامون بر پیروز شدن نباشه. دو تا طلبه با هم مباحثه میکنن، انصاف داشته باشین. چرا بخوام حرف خودم رو به کرسی بنشونم؟ دنبال حق باشین. حق چیه؟ این انصاف خیلی از مسائل روحی انسان رو حل میکنه. انسان همه جا انصاف اینه که خودش رو به جای طلبش بگذاره، به جای مخاطبش بگذاره. اگر اینجور بود، آدم یواش یواش بندگی رو تمرین میکنه و خدا مدال بندگی رو به اون میده. و خوشا به حاله که کسی که خدا او رو حمایت میکنه، خدا از او خوشش میاد، خوشا به حاله که همچی کسی. گروه دوم مسئله قدرت طلبی است. خب مرجع تعقیب بشه، منطقه رو اداره بکنه، فرمان داد، فتوا داد، خوشمون داشته باشه. اینا که مسئله استطاله دارن، اینا هم نقطه ضعف دارن، لذا ذلت در برابر ما فوق دارن و ظلم در برابر مادون دارن. اینا برای کسانی که میخوان به رموز روانشناسی تربیتی پی ببرن، از تمیر علیه السلام جاها رمانکاوی کرده و ریشه های روحی قضیه رو باز کرده. خب اون قسمت سومش بازم به قول امروزی ها فاکتور میگیریم، باشه برای جلسه بعد. و تو این جلسه این فرصت باقی مونده رو ما آماده ایم که اگه نصیحتی دارید شما نسبت به ما، انشاءالله گوش شنوا داریم. و اگر سوالی دارید، مشورتی دارید، در خدمتتون هستیم. چیزی بلد بودیم بهتون عرض میکنیم.
آزام حضرت امامی که آزام منتظری رو برکنار کردن، از آبروی گذشتشون چیزی میمونه؟ از آبروی گذشتشون
از اول آقای منتظری اعتبارش به انقلاب و امام بود، چیزی نداشت. ما که تو حوزه بودیم، دیگران از ایشون سر بودن، از نظر موقعیت شاگرد داشتن. و علاوه مشکل آقای منتظری مشکل شخصی نبود. امر دایره که ما یک شخص از بین بره یا یک مکتب از بین بره، یک انقلاب از بین بره، کدومش مهمتره؟ قطعا مکتب مهمتره. ایشون جریان نفاق ایشون رو پل خودشون قرار داده بودن. مهدی هاشمی ترور هاشی که دوتا نبود و آقای منتظری رسمن دفاع میکرد، حمایت میکرد، حاضرم نشد تا آخر عقب نشینی بکن. و این هشدارهای حضرت امام رضوان الله تعالی که در نامشون نوشته بودن من نگرانم شما در قعر جهنم قرار بگیرید، هشدار یک عارف دلسوزی بود که دلش به طلب میسوزه. بناش انتقام جویی نبود که بگیم حالا اینو خورد کرد. رفع مانع بود از مسیر انقلاب. این مشکل درست شده بود، امام اون مشکل رو برطرف کرد.
در قبض و بسط وجودی کنترل داشته باشیم که در طرف قبض به بد اخلاقی و بدحالی که کسالتی که به بد اخلاقی کشته میشه منجر نشه، و در بس هم به قولی حالا به شادی مفرطی که به له کشیده میشه منجر نشه، تا در نهایت آدمی معتدل بتونیم باشه.
خب حرف درستیه دیگه. آدم هم در رفع مشکلات روحیش اگر عصبانیتش، کج خلقیش معلول کسارت و بیماری است، برش لازمه که ترمیم کنه، جسم خودش رو تقویت بکنه تا مشکلات خیلی زور بش نیاد، عصبانی بشه. از اون طرف اگر خدا نعمتهایی بهش داده، باید گرفتار بتر و بدمستی و برنگواری نشه و خودش رو کنترل کنه. رقصت اینم خیلی با فاصله نشستی، این هم جا هست، خدا خیرت بده انشاءالله. بیایی جلوتر هم میبینیم، عبادت میکنیم با نگاه به شما و هم حرفتون رو میشنویم. بیایید بازم جلوتر ببینیم. الهی که خدا همه تون رو به آقاتون نزدیک کنه انشاءالله. یه صلواتی هم ختمه کنم.
اللهم صل علی محمد و آل
بعد بعضی موقع هم عهد میکنیم که دیگه مخواهیم تکرار نکنیم، اما بعد یه هفته یا دو هفته دوباره برمیدیم سر خونه اولیم. یکی علت این برگشتن مثلا همون منزل اولی توضیح بدیم، بعد راه اون عهد و پیمانی که آدم مستحکمتر به من با خدا که دیگه برنگردم دیگه از خودیم.
بله، جز مسائل مبتلا به همه است. یکی چیزایی که ما آرزوشو داریم همینه که تو این جلسات اون چرا که گرفتارش هستیم، حالا یه کلیاتی از حدیث اینو گفته میشه و جنبه های حکمت نظری رو دارد، ولی در حکمت عملی که آدم کاربردی مشکلات خودش رو مطرح بکنه و در مقام علاج اون بر بیاد، هم کمک بکنیم هم دیگر رو و تکمیل بشه. عرض می شود که از آیات قرآن کریم استفاده می شود که طبع بشر طبع سرکشیست، اما بر رو نفسی ان النفس لامارتون به سوء. خیلی صریح روشن درسته از قول حضرت یوسف نقل شده، لکن یوسف پیغمبر بوده، به علاوه خدای متعال این رو که نقل میکنه حاشیه بهش نمیزن، درست این فرمول و ما عبر و نفسی این نفسه لعمارتون به سو. هر جا انسان موفقه مشمول ترحم و پروردگار قرار گرفت، بله به خودش بل بشه آدم همینه، آدم لجنکاریش، کسافتکاریش، طغیانش، این لازمه طبع بشر. خداوند متعال به ما رحم کرده، هم ما را به وجدان اخلاقی و بفرمایید به فطرت الهی مجهز کرده، انبیا را هم به کمک فطرت فرستاده، عقلا قرار داده، کتاب و فرمول‌های اخلاقی را هم به ما ارائه کرده، جهنم را به عنوان مترسک به ما نشون داده و برای تشویقمون که حالا اگه نفستو میخوای خب بهترش تو بهش داری، چرا اینجا خودتو بیچاره میکنی، همشو اینجا صرف نکن. و انسان چون طبعش طبع حیوانیست و طبعش طبع تمرد و طغیان هستش، مراقبه دائم لازم است و هر لحظه ای که انسان غافل میشه این تو خونه روشنه دیگه. آدم تا تو سنگر ایمان کلمت لا اله الا الله حسنی، تا در سنگر ولایت است که حقیقت توحید ولایته، این در حسنی، اما تا غافل میشه از این سنگر این تیر بهش میخوره دیگه. در اون حالاتی که انسان توجه میکنه، تو سنگر استقرار پیدا میکنه، حالش خوبه و نسبت به بدیهای خودش ناراحت میشه، توبه میکنه، ولی باز طب کار خودشو داره میکنه دیگه. تا انسان به مرحله مقام نرسیده، یعنی از دنیا عبور نکرده، این وابستگی های متنوعی که انسان نسبت به زرق و برق دنیا داره، همه این زنجیرها رو قطع نکرده، یعنی به مقام عصمت نرسیده، به مقام فقر و فنا نرسیده، همیشه این هست. لذا تا دم مرگ هم راه توبه برای ما بازه، هم مسئول از گناه و خطا نیستیم، حتی در اون لحظه آخر ممکنه تا اونجا درست رفته باشیم، ولی اونجا یه مرتبه شیطان بیاد نقطه ضعف ما رو بلده، اونجا غارتمون بکنه و مشرک از دنیا بره. این نگرانی ها همیشه هست. لذا در روایت هم دارد مادام لا تر شیطان میتن فلا تعمل مکره. شما دشمن دارید، این دشمنم کنار راهتونه، همینجور با شما میاد، شما تو خط مستقیم هستید، ولی اون کنار راه با شما تا ببینه حواست بچه‌تون میکشه. علم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. یعنی خدا بر اساس یا من سبقت رحمته غضبه، چون رحمت بر غضب غلبه داره و وسعتش بیشتره، لذا میفرماید اگه هزار بار هم آلوده شدید، توبه شکستید، باز هم ناامید نشید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خدا در رو نبسته تا آخر در بازه. ده بارم شکست خوردید، باز هم یا الله بگید، یا استغفرالله به زبانتون بیاد، به امید این که یه جا خدا دستتون رو بگیره و برای همیشه نجاتتون بده. ولی طبیعیه. بله دیگه، انسان یه بُعد جسمی داره که از خاک و گل و لجن ساخته شده، من نطفت امشاجه. یک بُعد دیگری هم دارد که ثم انشأناه خلقا آخر و تبارک الله احسن الخالقین. اون دم الهی تو وجود انسان هست، منتها حیوانیت انسان فعلیت داره، رسیدن به اون روح و کشف اون حقیقت در تمرین های دینی حاصل میشه تا انسان زحمت نکشه، تکلیف رو بر خودش هموار نکنه، به تشریف نمیرسه. ابتدا چون انسان غرایزش دم دسته، فشار میارن، آدم تسلیم غریزه است، و خیلی جاهام که دین رو میبینه محدودش میکنه، چون دین داره محدودیت رو میپذیره، اما سختش، چون سختشه تا ولش کنی دوباره برمیگرده دیگه. دین داری بالا رفتنه، اما تبعیت از نفس سرازیریه. سرازیری با یه حل مختصر آدم با کله تا عمر میره، اما خود بالا بره یه خورده که رفت این نفس میزنه، چون جاذبه مال زمینه، بالا رفتن ضد اون جاذبه است که در اینجا هست و زور میخواد، اما پایین رفتن زور نمیخواد. که اینه که بعد حیوانی انسان که بوده قرائز حاکمیت کشش های حیوانیست و جسمانیست، این نقده، اما اون رسیدن به دم الهی، نفخه الهی، اون رو باید برسی. رسیدنش هم تحمل سختی ها و مشقت های تکلیف. اگر رفتیم خدا میبردمون. والذین جاهدوا فینا لهدینا.
نماز اول وقت تأخیر میندازن، نمازشون اول وقت میکنن، اینا در درجه ویل قرار دارن، در صورت که فعل مباح که انجام میدن. این چطور مسئله باشه؟
ما دوست داریم از رفقامون هم استفاده کنیم و گاهی شما جواب بگید، ما هم احیانا تکمیل بکنیم، قشنگ میشه. خیلی سوال نوی بود برای من و خب جواب روشنی هم به نظر میرسه، ولی دوستان چه فکر میکنن؟ بفرمایید.
موضوع تقریب که امسان ما واسه حوضه دادیم همین موضوع نماز بود که انواع نماز ها بود، بعد یکی از همین نمازها که پنج نوع نماز داریم توی قرآن بیان شده، یکی همین نماز سهویه. نماز سهوی که یکی از مصادیقش آخر وقت انداختنه. این آخر وقت انداختن از مصادیق سهوه، سهو که منشأ تأخیر انداختنه. و علت سهو هم تو اون تأخیر به نتیجه که میرسیم اینه که علت سهو اینه که نماز براش بی اهمیته. ممکنه اول وقت بخونه ولی نماز رو داره بی اهمیت کنه. تو بعضی از روایات هم ذکر شده که سهو نه تنها در اینه که زمان رو تأخیر بندازی، بلکه از اجزایش رو هم کم بکنی. این همه منشأ از بی اهمیتیه. اون وقت برای کسانیه که نماز رو اهمیت قائل نمیشن و به تأخیر میاندازن. تأخیر میشه مصداق سهو، نه عین سهو.
ماشاءالله. خیلی به حمدالله مختصر، مفید و جامع بود. به عبارت دیگر من ترجمه کنم حرفایشون رو، گرچه فارسی صحبت کردن. اما شما ها به حمدالله از بیخ عربید. فرمود لا تنال و شفاعتنا مستخفن سلات. استخفاف، کسی نماز رو کوچک بشمار، این دستورات الهی رو کسی کم اهمیت بداند، این گناه کبیر است. کما اینکه گناه رو اشد الذنوب مستهان بهی یا مستخف بهی صاحب، گناه صغیره است گاهی، ولی طرف این براش عادیه، این میشه کبیره. لا کبیرت مع استغفار ولا صغیرت مع اصرار. چون این گناه صغیره رو که تکرار میکنه نشون میده که حریم برای خدا قابل نیست، خیلی عادیه مقابله با خدا، با دستورات خدا. نماز رو کسی اول وقت نمیخونه، یه وقت به دلیل کارهای واجبتر عقب انداخته، هیچ ناراحت هم هست، الان توی جلسه گیر کرده، نماز اول وقتم هست، این جلسه هم اگر فوت بشه واجبات اسلامی، مهمات کشور، هیچ مستخف نیست، دلش با نمازه، اما توی جای گیر کرده. اما یک کسی نه، اصلا نماز براش خیلی مهم نیست، نهار مهمه، گفتن و شنیدن مهمه، فیلم نگاه کردن مهمه، فعلا حالا بخوابیم بعد پا میشیم نماز میخونیم. این نشون میده که این برای دستور به این اهمیتی که خداوند متعال جز ارکان دین قرار داده، این تره برای این رکن دین خورد نمیکنه. به این حالت حاکی از خباسته و منشأ بدبختی ها میشه. متشکرم آقای آخوندزاده. درود آقای رضا زاده. بالاخره این زاده داری. بله بفرمایید.
بعضی از روایات اومده که این حالت وقتی که فرد مؤمن دچار گناه و معصیت میشه، این گناه و معصیت از جانب خداست. به مثال یکی از این روایات اینه که ان الله تعالی علم ان الذنب خیر للمؤمن من الاجر فلولا ذلک ما ابتلا مؤمنا بذنب ابدا. یا بعضی از روایات دیگه اومده میگه که مثلا خدا دوست داره بنده گناه بکنه و از طریق این گناه مثلا به سمت توبه بیاد. اگر معنای اینو توضیح
بدید. یه جاهای بارش میبرید ما رو. خب استفاده کنیم از رفقا، از اساتید، از رفقا. به صلواتی ختم فرمایید. مکتب اسلام مکتب تربیته. لذا تمام شکست ها را در مکتب تربیتی به فرصت باید تبدیل کرد. گناه شکسته. گناه برای انسان رکوده. عقب گرد. شکست روحیه آدم رو خرد میکنه و و قشون شکست خورده عرضه دفاعیش رو از دست میده و تسلیم میشه. خداوند متعال بندگان خودش رو میشناسه، خلق انسان و ضعیف. لذا برای این که ما این تهدیدها رو، این شکستها رو تبدیل به فرصت بکنیم، آمدن از همین جاها روزنه رحمت برای ما باز کردن که اگر شما مبتلا به گناه شدید، با این که روحیتون، وضعتون، خورد و خوراکتون ایجابی معنا رو نمی کرد، حالا مبتلا شدید، اینو میاد هم یه مسئله مهم تهدید رو برای شما جدی میکنه که عجب برای شما تهدیده و خطر عجب قابل مقایسه با خطر مثلا یه حرف بیهوده زدن نیست. عجب مهلکه، جزء مهلکات رذایل اخلاقی عجبه، خودپسندی و خودخواهی، و هیچ گناهی یا کمتر گناهی مثل عجب برای انسان خطرناک. هم میاد اون تهدید رو جدی میکنه برای انسان که انسان یه وقت مبتلا نشه، و همین که این زمینه رو به این شکست رو تبدیل به فرصت میکنه که انسان مبتلا به ضعف روحی و ذلت پذیری نشه، بگه که حالا که شده پس قدم بعدی هم عیب نداره، این رو عادی نگه. خیلی قشنگی دین ما، خیلی رموز تربیتی دلنشینی دارد.
حالا این خصلت که توی انسان هست، خیلی هم خداوند در آیات مختلفی میدن و شاید گوناگون از اون نام میبره، اینه که ما بعدا یه چیزی رو تو خود ما تمام هست، من یه چیزی مثلا مثل علم رو نداریم، از خدا من درخواست میکنم که خدا فرزند علم و دعا بده، یا ما مثلا فلان مقام معنوی از خدا درخواست میکنیم بده، و علم به این داریم که اون مقامی که از خدا میخوایم، یعنی خودمون نداریم و فرق داریم نسبت به، بعد که خداوند لطف میکنه اون مقام رو میده، اون حالت کفر و این ناسپاسی در انسان به وجود میاد بعد از به دست آوردن اون نعمت. این منشأ اخلاقیش چیه که انسان میدونه اولش که این نعمت رو شما تلاشی از خدا خواستی، میدونستی که غیر خدا نمیتونه بهت بده، حالا که شما دارا شدید چرا این کفر و ناسپاسی به انسان میکنه؟ که خداوند میفرماید که اگر که انسان از خدا درخواست میکنه، وقتی که ما بهش میدیم، میگیم من اینو از علم خودم به دست آوردم. این منشأ اخلاقیش
ظاهرا این در همون سوال اول پاسخش آمد، اما عبر رو نفسی این نفس لعمارتون به سو. شیطان در موضع نعمت بیشتر حساسه تا در موضع فقر. وجود مبارک امام صادق علیه السلام در پاسخ به سؤال یک شیعه که در موسم حج به حضرت عرض کرد که یا ابن رسول الله، این مخالفین را آدم میبینه، اینایی که زیر پرچم شما نیستن، اینا میشینن ساعتها قرآن میخونن، مرتب اونجا تو مسجد میشینن، مثلا اگه به اصطلاح امروز باشه نمیرن تو بازار پرسه بزنن دو وقتشون رو این چیزا، ولی اینایی که دم از شما میزنن اینجور وضعشون مثلا منظم نیست. امام علیه السلام فرمودن که شیطان در اونجا سرمایه ای نمیبینه که بده سراغ اونو، اگه چیزی از پیش شماست لذا دشمن روی شما حساسیت نشون میده که اینی که دارید ازتون بگیره. آدم وقتی کار خیری انجام میده، نعمتی رو از خداوند متعال دریافت میکنه، این تازه دشمن متوجه شده دزد قد داره که قدم به قدم ما رو تعقیب میکرد، رصد میکرد ببینه کی این درخت ما به بر مینشینه یا این مزرعه ما حاصل میده، میخواد اون وقت بیاد غارتمون بکنه. یکی حساسیت دشمن هست به دارایی ما، از پیشرفت های ما اینا میترسن، اینا حسودن، اینا تحمل نمی کنن پیشرفت های ما رو. و مسئله دوم این که کلا ان الانسان لیطغى از رعاه و سغنا. آدم تا یه نعمتی نداره، یه حالت وابستگی و التماس و التجا قهریشه. و اداره که وفل فلکه دعو الله مخلصین له الدین. انسان در موضع بیماری، در موضع شکست، در موضع ضعف حجابش برداشته میشه، خدا رو مییابد آدم در سختی ها. ولی نعمت برای انسان حجابه. برای آدمایی که خود ساخته نیستن هر نعمتی که میاد غفلت جدیدی، این طبیعی و طبع بشر این رو اقتضا میکنه. ولی اونایی که حواسشون جمعه هر نعمتی رو از خدا دریافت میکنن، بدهی جدیدی رو در خودشون یادداشت میکنن. تا حال یه بار وام گرفتن، بار دوم وام روی وامه، بار سوم وام روی وامه روی وامه، هی ذلتش التماس التجاش بیشتر میشه، مثل از سلیمان میشه، هادا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. یعنی حالتش حالتیه که من امانتدار خدا هستم، این بار برای من خیلی سنگینه، داره امتحانم. ولی قارون که اهل غفلت است، وقتی به مالش میگن که زکاتشو بده، میگن نما اوتی تو حالا علمه، این علم اقتصاد داشتم، زرنگی خودم بود، حالا من با این زحمات با این فکر اقتصادی این همه مال بدم به فقرا بخورن، اونام ارزه داشتن میرفتن خودشون کسب میکردن، چرا من حاصل خودم؟ این حاصل خودش میدونه، اما حضرت سلیمان حاصل خودش نمیداند. حاضا من فضل رب. بله، تردیدی در کارهای خوب مردم خود شبهناکه. شما اونجاها رو احتیاط نکنید، این طرفش رو احتیاط بکنید. زعم رأخی که علا احسنه. ما هم اسلام خواسته زندگیمون رو راحت بکنه و هم این که اعتماد به دیگران، این همگرایی میاره، تعاون میاره، الفت میاره و برکت در اجتماعات. اونجور ابهام های درونی حاکی از یک نوع خباثت درونیه. کلون یعمل و علا شاکلته از کوزه همون برون تراود که دروس، یا بفرمایید کافر همه را بکشه خود. معمولا آدم هایی که نقطه ضعف دارن، برای اینکه نقطه ضعف خودشون رو بپوشونن، به همه بد میرن، گیر میدن و میرن دنبالش، اتفاقا به جایی میرسن. اشتن بو کثیرم من از زن این بعض از زنه اسمون ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا. اینا همه این علل پشت سر هم ها در طول هم قرار گرفته. آدم اون بند اول رو بگیره، مبتلا به اون گودال های بعدی نمیشه. نماز صلوات خط بفرمایید. امروز روز رحلت حضرت عمر بنین هم بود، به حضرت ابوالفضل تسلیت عرض میکنیم. یا